با سلام و وقتتان بخیر به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. در واشنگتن دی سی رحمان الله لکنوال فرد مظنون در تیراندازی هفته گذشته در نزدیک قصر سفید اتهامات وارد شده را نپذیرفته. به گزارش رسانه‌های آمریکایی لکنوال 29 ساله که در جریان این حمله سوی پلیس هدف گلوله قرار گرفته در شفاخانه بستری است و از طریق ویدیو در محکمه‌اش حاضر شده و از اعتراف به جرم خود خودداری کرده. در حمله 26 نوامبر که به لکنوال نسبت داده میشد، دو سرباز گارد ملی به شدت زخمی شدند. یک از آنان بدن در شفاخانه جان باخت و سرباز دیگر همچنان تحت درمان است و با چندین اتهام از جمله قتل درجه یک روبروست. بر اساس گزارش ها پام باندی لوئیس آرنوالی اعلام کرده که قصد دارد برای لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در سال 2021 از طریق برنامه اسکان مجدد به آمریکا منتقل شده حکم اعدام را درخواست کنه. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوین. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر اعدام یک فرد در محضر عام در ولایت خوست را مورد انتقاد قرار داد. بنت شام گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که فرد که در خوست اعدام شده و این حکم توسط یک پسر 13 ساله اجرا شده و افزوده که هزاران نفر از جمله کودکان شاهد این صحنه بودند، موضوعی که به گفته او نقض جدی حقوق بشر است و با کرامت انسانی و شریعت اسلامی در تضاد قرار دارد. مقام های محلی طالبان دیروز گفتند که این فرد 10 ماه پیش 13 عضو یک خانواده را در ولسوالی علیشیر و تریزی این ولایت به قتل رسانده بود و حکم قصاص در حضور حدود 80 هزار نفر در استادیوم خوست اجرا شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت روند اجرای اعدام ها و دیگر مجازات بدنی در ملای عام دوباره آغاز شد و تا اکنون نزدیک به 12 نفر در محضر عام اعدام شدند. نزدیک به 200 مهاجر افغان از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. سخنگوی وزارت داخله جرمنی به خبرگزاری دی پی گفته که روز سه‌شنبه 192 شهروند افغانستان با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به میدان هوایی ایرفورت رسیدند و سپس به کمپ ترانزیتی فریلند در شمال جرمنی منتقل شدند. قرار است این افراد بعداً به ایالت‌های مختلف جرمنی فرستاده شوند. در چند ماه گذشته نیز گروه های دیگر از افغان های پذیرفته شده با پروازهای مشابه به از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. روسیه میگوید که با ایالات متحده درباره طرح پیشنهادی صلح در اوکراین گفتگوهای سودمند انجام داده، اما هنوز هیچ توافق نزدیک نیست. هیئت آمریکایی بر ریاست استیو ویتکوف نماینده ویژه روسیه روز سه‌شنبه در کرملین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مقام‌های همراه او نزدیک به 5 ساعت درباره طرح گفتگو کردند که هدف آن پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. پیش از این نشست یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی پوتین در یک نشست خبری در کرملین گفت که صلح هنوز نزدیک نشده اما دور است. اما دور نیست. او مسائل ارضی را مهمترین موارد اختلاف دانست و افزوده که دو طرف بیشتر درباره ماهیت طرح صحبت کردند تا جزئیات آن. و اینکه به استرالیا میریم که این دولت این کشور اعلام کرده که میخواهد استفاده از شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر سن 16 سال محدود کند. دولت این کشور اعلام کرده که این تصمیم برای محافظت از کودکان در برابر برزخ آنلاین است، جایی که الگوریتم های شبکه های اجتماعی آنها را ساعت ها درگیر می کنند. آنیکا ویلز وزیر مخابرات استرالیا در جمع خبرنگاران گفته که باید قانون می تانند که نسل جدید را از گرفتار شدن در معرض این الگوریتم ها زیانبار نجات دهند و افزوده که این الگوریتم ها توسط کسانی ساخته شدند که خودشان آنان را کوکائین رفتاری توصیف میکنند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های برنامه ما. نخستین محکمه رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی به دو گارد آمریکا در واشنگتن دی سی برگزار شد. در ادامه این برنامه جزئیات این مطلب را میشنوید. در این برنامه میشنوید که 10 تن از شهروندان افغانستان در تیراندازی نیروهای سرحدی ایران هنگام عبور از مرز کشته شدند. نظر یک فعال حقوق بشر را داریم.
این به طور کلی یک جنایت هست وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی.
وزیران خارجه طالبان و تاجیکستان دیروز تلفنی گفتگو کردند. در این مورد نظر کارشناسان را داریم.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشد. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا رو طالبان نکشتن، اینا رو گروه های کشتن که در خاک افغانستان شاید باشند.
و در کنار مطالب دیگر از افزایش بازداشت ها در پاکستان بیشتر میشنویم.
برخورد بازداشت بچه 33 ساله است، چقدر زیاد بود، مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم، پاسپورت داشتم، مرا می بردم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 12 قوس سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 دسامبر سال 2025 میلادی. محکمه اول رحمان الله لکنوال مظنون تیراندازی هفته گذشته به 2 سرباز گارد ملی آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد و سارنوالان رسما اتهام قتل و دیگر جرایم را به او ثبت کردند. او به اتهام قتل درجه 1 در مرگ سارا بکستروم 20 ساله عضو گارد ملی ایالت ورجینیای غربی و همچنین حمله با قصد قتل و جرایم مرتبط با اسلحه روبرو است. اندرو وولف عضو دیگر گارد ملی از ورجینیای غربی در حمله 26 نوامبر زخمی شده و در وضعیت وخیم قرار دارد. لکنوال که از شفخانه از طریق ویدیو در نخستین محکمه اش حاضر شد اتهامات را نپذیرفته. قاضی محکمه دستور داد که لکنوال تا جلسه بعدی محکمه در 14 جنوری در بازداشت بماند. به گزارش فرانس پرنس، پام بوندی لویسانوالی گفته که قصد دارد برای لکنوال درخواست مجازات اعدام را کند. بر اساس شکایت کیفری ثبت شده، لکنوال هنگامی که بکستروم و وولف در حال گشت زنی معمول در نزدیکی یک ایستگاه مترو در مرکز واشنگتن بودند، به طور کمینگونه آنان را هدف گلوله قرار داده. در شکایت آمده که یکی از اعضای دیگر گارد ملی حاضر در صحنه گفته که دیده است لکنوال تیراندازی کرده و فریاد الله اکبر سر داده. این سرباز گارد ملی سلاح خود را کشیده لکنوال را هدف قرار داده و زخمی کرده و سپس وقتی او تلاش میکرد اسلحه‌اش را دوباره پر کند او را بازداشت کردند. لکنوال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به عنوان بخشی از برنامه اسکان دوباره وارد آمریکا شده بود. مگفته مقام‌های آمریکایی او عضو یک نیروی همکار مورد حمایت CIA در جنگ با طالبان بود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته که او در آمریکا به افرادگرایی رو آورده. گفته میشه که او در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا اقامت داشته. با عبور از سراسر آمریکا برای انجام این حمله به واشنگتن دی سی آمده. بر اساس گزارشات بعضی از رسانه‌های آمریکایی، رحمان الله که در آمریکا به جستجوی کار بود، از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوبی نداشت. دولت دونالد ترامپ پس از این حمله صدور ویزا برای تمامی دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف کرد و بررسی تمام پرونده های پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بر خواندن خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. قماندانی امنیه طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط نیروهای سرحدی ایران کشته شدند. سخنگوی امنیه قماندانی امنیه فرا روز گذشته همچنین گفته که 2 نفر دیگر در این رویداد ناپدید شدند. شمار از افغانهایی که اخیراً از مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شدند و چنین تجربه ای دارند در این گزارش با ما تجربهشان را شریک ساختند. همچنان در این گزارش با فعالان حقوق بشر هم صحبت شده که میشنویم.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت فرا تایید کرده که 10 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران توسط مرزبانان ایرانی کشته شدند. در اعلامیه‌ای که این قماندانی سه شنبه 11 قوس در شبکه ایکس منتشر کرده، به نقل از محمد نسیم بدری سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا آمده که 2 تن دیگر در این رویداد ناپدیدند. او افزوده که این افراد تلاش می‌کردند تا به طور غیرقانونی از طریق بندر ابونصر فراهی وارد ایران شوند. در اعلامیه زمان این تیراندازی مشخص نشده است. مقامات ایرانی تا کنون در مورد تیراندازی و کشته شدن شهروندان افغان اظهار نظر نکردند. با این حال مقامات ایرانی پیش در هشدار دادند که با افرادی که تلاش کنند به طور غیرقانونی از مرز این کشور عبور کنند به شدت برخورد خواهد شد. پیشتر نیز گزارش هایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی و شهروندان افغان در مناطق مرزی منتشر شده است. یک زن افغان میگوید حدود 1 ماه پیش با آنکه 3 ماه از بازگشتش به افغانستان گذشته بود، به دلیل نبود کار همراه با خانواده‌اش ناچار شد دوباره به ایران برود. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که هنگام ورود غیرقانونی به ایران، کاروان آنان در مسیر با تیراندازی منصوب به مرزبانان ایرانی مواجه شد، رویدادی که به گفته او جان خودش و اعضای خانواده‌اش را با خطر جدی روبرو کرد. این زن که ویدیوهای را از بخش‌های این مسیر دشوارگذر نیز با رادیو آزادی شریک ساخته، افزود که در نتیجه واژگون شدن موتر آنان به شدت از ناحیه چشم، سر و کمر زخمی شدند.
قفایر کرد اینمی طرف کمش دارد من رقم فایر می کرد. بالاخره دید که دریور استاده نمی کند. یک 20 فایر خواهد نخونده. ماشین بسیار تیز می خواست خیرش از من شیشوش کلش شکست. بازگن موتر خود زد در موتر ما از سرک بیرون برامد موتر. با اون سرعتی که موتر تکر کرد، با اون سرعتی که موتر تکر پرچه شده خداوند تعالی ما رو زنده کشید. محمد مورا بسته شده بود، پس برگشت نمیشد.
پیش از این نیز حالوش خبرگزاری حقوق بشری ایرانی گزارش داد که به تاریخ 25 عقرب سال جاری یک مرد جوان افغان در منطقه مرزی مربوط بود به شهرستان سراوان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبان ایرانی به شدت زخمی شد و سرنوشت چند مهاجر دیگر که همراه او بودند اطلاعی در دست نیست. حالوش همچنان 2 روز پیش از این رویداد گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران و مرزبانان سراوان در چندین کمین مرزی چند گروه از مهاجران افغان را که شامل زنان، مردان و نوجوانان بودند هدف تیراندازی مستقیم قرار داده و دست کم 7 نفر را کشته و تعدادی را زخمی کردند. به گفته حالوش همچنین 10 مهاجر در این جریان پس از بازداشت به اردوگاه الغدیر زاهدان منتقل و 2 روز بعد اخراج شدند. شماری از فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی نسبت به افزایش خشونت‌ها علیه مهاجران افغان تاکید می‌کنند که این اقدامات می‌تواند نقض جدی حقوق بشر تلقی شود. محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر و بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در ناروی به رادیو آزادی گفت
این به طور کلی یک جنایت هست وقتی که شلیک میشه به افراد غیر نظامی و مسئولیت این با سران جمهوری اسلامی است، چون یک امر جدیدی نیست و هیچ وقت هم کسانی که شلیک میکنند پاسخگو نیستند و مسئولانشون هم هیچ وقت پاسخگو نبودند. این مسئله یه که باید از طریق جوامع بین المللی پیگیری بشه، چون که این برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللیه.
در ماه عقرب سال گذشته نیز در ویدیوهایی که خبرگزاری حالوش نشر کرد، برخی مهاجران افغان ادعا کرده بودند که حدود 300 تن از مهاجران افغان هنگامی که می‌خواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفته و کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان در آن زمان با تایید این حادثه کشته و زخمی شدن تعداد محدود از افغان‌ها را تایید کرده گفته بود که هیئت را برای بررسی این حادثه گماشته است. تا کنون نتیجه بررسی این هیئت طالبان اعلام نشده است. ایران اخیراً روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد از آن کشور را شدت بخشیده است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR، از اول اپریل تا 25 سپتامبر سال جاری میلادی 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده است که بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه فشار بر اقتصاد شکننده افغانستان را افزایش داده و بحران‌های بشری و کمبود فرصت‌های شغلی در این کشور را تشدید کرده است. شماری از بازگشت کنندگان افغان نیز پیشتر گفتند که در شرایط دشوار انسانی زندگی می‌کنند و بدون دسترسی به خدمات اساسی در فقر به سر می‌برند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان میگویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته. به گفته این افراد، پلیس با رفتار خشونت‌آمیز وارد خانه‌های برخی از مهاجران شده و آنان را بازداشت و سپس به افغانستان باز می‌گرداند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان هم تایید میکنه که بازداشت و اخراج مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته. در همین حال وزیر داخلی پاکستان در یک نشست خبری اعلان کرده که از هفته آینده عملیات ویژه علیه افغانهای فاقد اسناد در مناطق مختلف این کشور به طور گسترده و در سطح مسئولان محلی پلیس آغاز میشه. جزئیات بیشتر را از همکار بشنوین.
اونا را بردن از کم.
یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید پلیس روز دوشنبه به خانه ای که در آن زندگی میکرد یورش برده و دو زن بی سرپرست را که با او در یک خانه به سر می بردند و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به آجی کمپ انتقال داده است. این بانو که میگوید برای درمان مشکلات صحی‌اش به پاکستان رفته و به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه شنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.
یک خانم بود با یک بچه طفل 3 ساله داشت و یک دختر خانم هم تنها بود. اونا را بردن. مال بی سرپرست بودن. هیچ کسی نداشت. بسیار برخورد بد داشت. یک بچه 3 ساله است. اونش قطر سیده بود. مادرش گریان کرده بود. ما ویزا داشتم. پاسپورت داشتم. مرا می بردم. حتی حالا ما می خواهیم برم خودم به ملاقاتشان. اونا دیپورت می شن.
یک باشنده شهرک بیفده اسلام آباد، محلی که به ایدهای او در روزهای اخیر شاهد موج از بازداشت افغانها بوده است، با شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پلیس و بازداشت افغانها در این ساحه به رادیو آزادی گفت:
در داخل بیسمنت اسلام آباد افغانها خیلی تعداد زیادشان زندگی میکنن، خیلی وضعیت خراب است. همین دو روز گذشته پلیس های پاکستان بازن اومد بشار هجوم آوردن. احساس میکنه که شاید یا پشت کسایی آمده باشه که یک سابقه جرمی داشته باشه و در روزه مردم را شکستانن، میده کردن و سایل های خانه مردم را چک کردن و دیدن خیلی چیزا را که پنس پس برآمدن رفتن.
او همچنان مدعی شد که یک مقابل پلیس خود او را نیز با خود با وجود داشتن ویزا و پاسپورت تنها به خاطر اخذ رشوه بازداشت کرد و مورد آزار اذیت قرار دادند. همزمان شمار دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بیفته نیز به رادیو آزادی گفتند که پلیس همه روزه با مادرهای خرد بزرگ وارد شهرک شده و در دو روز گذشته تعداد زیاد خانواده ها را بازداشت کرده و با خود بردند. میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان، هم تایید میکند که مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی با دشواری های روبرو اند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. او سه شنبه 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات مهاجران افغان را با نماینده های دفتر شارپا UNHCR در میان گذاشته، اما با وجود تلاش این نماینده ها پاکستان همچنان روند بازداشت ها را شدت بخشیده است. هرچند حکومت پاکستان رسما درباره تجدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام آباد اطلاعی منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخلی این کشور اخیراً اعلام کرده است که از هفته آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تجدید خواهد شد. نقوی روز دوشنبه اول دسامبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:
ما از هفته آینده به سطح سچوها یا مسئولین ساحوی پلیس این عملیات را شروع میکنیم. آنها در مناطقشان افغانهایی که به شکل غیر قانونی زندگی میکنند را بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.
نقوی تاکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود بلافاصله بازداشت خواهند شد. حدود یک ماه پیش از این طلا چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. سه شنبه هفته گذشته نیز پلیس پاکستان با راه اندازی یک عملیات به پارک ارجنتینا در مرکز اسلام آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود 4 ماه به این سو در زیر خیمه ها با سر می بردند بازداشت و پس از انتقال به آژیکم همه را به افغانستان اخراج کرد. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت‌آمیز رخ داده است. پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را با طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نیز اخیراً در گزارش گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است. شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستانند که بارها گفتند که به دلیل تهدید امنیتی به این کشور پناه بردند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. در پایان برنامه هم پیام ها و نظریات شما را داریم، اما اکنون بشنوین که سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک تماس تلفنی دیروز با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در مورد مسائل از جمله هماهنگی های امنیتی و وضعیت مرزی دو کشور گفتگو کرد. این گفتگو بعد از دو حمله جداگانه صورت گرفته که هفته پیش شهروندان چین را در تاجیکستان هدف قرار داد. فرشته نگاه به جزئیات این گفتگو پرداخته و با کارشناسان هم صحبت کرده که میشنویم.
گفتگوی تلفنی میان سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان همچنان به هماهنگی های امنیتی و وضعیت مرزی افغانستان و تاجیکستان پرداخته است. این مکالمه پس از دو حمله جداگانه صورت گرفته که به گفته ریاست جمهوری تاجیکستان در آن شهروندان چین هدف قرار گرفتند. ریاست جمهوری تاجیکستان دوشنبه اول دسامبر ادعا کرد که در عملیاتی که از خاک افغانستان صورت گرفت حداقل 5 تبعی چین کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. حمله نخست در 26 نوامبر در منطقه شمس الدین شاهین ولایت ختلان بر یک فابریکه پروسس طلا انجام شده که در آن دست کم 3 شهروند چین کشته و 1 تن دیگر شدیداً زخمی شده است. حمله دوم در روز یکشنبه 30 نوامبر بر کارگران یک شرکت سرکسازی صورت گرفت که در آن دست کم 2 کارمند چینی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. پس از این عملات خبرگزاری رویترز و نقل از امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان خبر داده که گفته است چین از شهروندان خود خواسته که از مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان بیرون شوند. در اعلامیه روز سه‌شنبه 2 دسامبر وزارت خارجه طالبان آمده که متقی در گفتگو با وزیر خارجه تاجیکستان حوادث امنیتی اخیر و کشته شدن شهروندان چین در آن کشور را محکوم کرده و گفته که آنها آماده تقویت امنیت سرحدی و هر گونه هماهنگی و اقدامات مشترک علیه عناصر شرورند، اما او مشخص نکرده که عناصر شرور چی کسان هستند. طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی برای رادیو آزادی گفت که برخی از گروه‌های مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور دارند و امنیت کشورهای دیگر را تهدید می‌کنند.
تاجیکستان به این نظر است که به دلایل امنیتی باید با حکومت طالبان یک روابط داشته باشه. دلیلی است که این اتباعی چینی که کشته شدن اینا رو طالبان نکشتن، اینا رو گروه هایی کشتن که در خاک افغانستان شاید باشن و اونا مخالف حکومت فعلی تاجکستان هستن. وقتی که وزیر خارجه تاجکستان با وزیر حکومت سرپرست طالبان گپ میزنه، موضوع از این است که شما یا را بتانین که کنترل کنین یا سرحدتان را کنترل کنین.
پس از عملات بر اتباعی چینی در تاجکستان، احسان الله کامگار، سخنگوی فرمانده امنی طالبان در ولایت بدخشان، بر رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که دو تن را به اتهام حمله به شهروندان چین دستگیر کرده است. تاجکستان طالبان را به حمایت از جماعت انصار الله، یک گروه شبه نظامی اسلامگرای مخالف دوشنبه که در افغانستان مستقر است، متهم می‌کند. طالبان هم این اتهامات را رد کرده. این گروه عمدتاً از شهروندان تاجکستان تشکیل شده و به دنبال سرنگونی حکومت تاجکستان است. سوال ایجاست که آیا حکومت طالبان قادر است جلو عملات از خاک افغانستان بر تاجکستان را بگیرد؟ تعهد که این گروه در توافقنامه 2020 دوحه با ایالات متحده سپرده و بر اساس آن همواره تکرار میکند که نمیگذارد از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید شود. اما فرهادی نظر دیگری دارد.
طالبان و ترک کدام حکومتی ندارن که تمام سرحدات بتانند کنترل کنند. فقط امنیت خود کنترل میکنند و بعض جای مهم افغانستان. اما باز هم افغانستان یک پهنای بسیار بزرگ داره و امکان از این که گروه هایی که سالها در داخل افغانستان فعال بودند و شاید در یک مقطع با طالبان کمک هم کرده باشند در سابق، اما اونا امکان داره که در کشورهای دیگه فعالیت های داشته باشند. اون مثال تی تی پی هم همی است. در حقیقت تمام از این قابل کنترل نیست.
نصرالله استانکزی، استاد پیشین پنتون کابل و آگاه امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی نظر مشابهی با فرهادی ابراز کرد و گفت که طالبان قادر به دادن ضمانت امنیتی به هیچ کشور نیستند.
این کشورها به هیچ وجه با طالبان وارد روابط استراتژیک نمیشن برای حفظ منافعشان، برای حفظ امنیتشان که افغانستان خطر میبینن وارد تعاملات تکتیکی و اقتصادی و تجارتی میشن و این اساس به هیچ وجه طالبان این ظرفیت هم نداره که ضمانت امنیتی را بده. و بازم تکرار میکنم که روابط طالبان با دیگه کشورهای همسایه ما بیشتر حالت تکتیکی داره تا حالت استراتژیک.
ادوارد لیمون، کارشناس آسیای مرکزی در پنتون تکساس، نیز نظر مشابه داره و به تازگی برای دیوزودی گفت که از دید او تاجکستان به همکاری محتاطانه با حکومت طالبان ادامه خواهد داد. او گفت که انتظار دارد دوشنبه و کابل در زمینه‌های منافع مشترک از جمله پروژه‌های اقتصادی مشترک به طور عملی عمل کنند، اما او میگوید که نمی‌بیند که این دو کشور تمام اختلافات خود را حل کنند. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021، دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم کردند. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که دوشنبه برخی از رهبران جبهه مقاومت ملی، گروه مقاومت ضد طالبان که عمدتاً از تاجک‌های افغانستان تشکیل شده را میزبانی می‌کند یا با آنها در تماس است. تاجکستان این ادعا را رد کرده. با وجود این اختلافات، تاجکستان و حکومت طالبان در حال برداشتن گام‌های برای تقویت همکاری هستند. در 15 نوامبر امسال هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجکستان وارد کابل شد. پیش از این محمد یوسف وفا، والی طالبان در ولایت شمالی بلخ، به دوشنبه سفر کرد. با این هم ادوارد لیمون به این باور است که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی تاجکستان همچنان بعید است و به گفته او حکومت تاجکستان انگیزه چندانی برای تغییر وضعیت در برابر حکومت طالبان ندارد.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عقض نکردیم. حبی دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم بعد میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ یک فیصدی ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه. بعد ولموجه که میرم میگه ای تو دیگه هم باقی هستی؟ تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی؟ تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد از نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه، اسناد دیده ما موجه از بین میبره. و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو، اینقدر سال تقاعد عقد کردی.
خبر با تماس شدیم، من فهم تقریبا جات وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه.